سطحی از عدالت به همه مردمه. این از اون نکته اول که گفتم، از اون سوال به نظرم نیاز بود توضیح بدم. اما درباره سوالی که گفتید، ببینید ما وقتی درباره این سه تا روش اداره داریم صحبت میکنیم، سه تا روشی که میخواد عدالت رو محقق بکنه، باید درباره این سه تا روش در این سه تا بُعد گفتگو کنیم. ببینید بُعد اول که گفتم بُعد ساختاری، نگاه این بود که ساختار باید دولتی باشه. دولتی بودن ساختار نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به شدت این ساختار متمرکز میشه، چابکی از اون گرفته میشه، انعطاف از اون گرفته میشه، سنگین خواهد شد و برای در واقع کنش‌های تربیتی کارآمد بسیار این ساختار متمرکز دولتی ناکارآمد خواهد بود. شما اگر این رو بیاید شروع کنید در واقع ضرب و تقسیم کردن، بگید مثلا ما چقدر خرج 88% بقیه داریم میکنیم که ظاهرا در مدارس دولتی دارن آموزش میبینن، این خرج رو بیاید نگاه بکنیم و بعد ببینیم در برای اون نزدیک به 12% چه میزان خرج داره میشه. اینا رو بیاییم بذاریم کنار هم. اگر اومدیم در حوزه اجرا نقش برای مردم تعریف کردیم و در کنش در واقع اجرا مردم رو مجاب این کردیم که اگر میخواهید شما در واقع در اداره خودتون سهم داشته باشید، این مدلی باید ورود کنید و اینجوری انتخاب بکنید و یک نفر رو به عنوان ریاست جمهور و یا هر قسمت دیگه انتخاب بکنید، ما به نظرمون باید میاد که همه عرصه های دیگه ذیل این باید هم جریان مشارکت مردم در انتخاب و هم نظارت مردم پررنگ بشه. خب این چطوره خودشو میتونه نشون بده؟ ببینید ما باز برای این که میتونم مشابه سازی بکنم، ما اینا همش چون از باب مشابه سازی، بعضی از ایده هایی است که باید محقق بشود، چون محقق بشود الزامات اون رو مثلا این میمونه ها که ما میگیم، ما حرف از این میگیم که الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی میخواییم محقق بشه، اما آیا به عینیت رسیده اون رو داریم؟ میگیم خب نه الان نداریم، ولی میتونیم بگیم ببینید این مشخصه ها برایش وجود داره. پس یکی از مشخصه های مردمی سازی اینه که یک، باید حضور مردم هم در تعیین و هم نظارت پررنگ بشه، حضور جدی داشته باشه. دو، اگر حضور مردم جدی و پررنگ شد، مردم باید بتونن در واقع این که دارم میگم مثلا در هم انتخاب و هم نظارت، هم در حوزه ساختاره، هم در حوزه محتواست و هم در حوزه منابع انسانی است. دارم در همه این سه بُعد گفتگو میکنم، هیچ کدومش رو مجزا نمیبینم. یعنی محتوا هم همینه، گفتم اختزاعات یه نفر که توی یک مثلا خراسان جنوبی زندگی میکنه با کسی که مثلا در خوزستان زندگی میکنه متفاوته، لذا محتوای متفاوت میخواد، مربی متفاوت میخواد، مربی یکسان نمیخواد. و بعد هم ساختار اداره اینها ممکنه با هم متناسب با بوم اونجا متفاوت باشه. حالا دقت کنید وقتی حرف از مردم سازی میزنیم، پس یکی مشارکت و نظارت مردم، دو عدالت زا بودن اون. ببینید وقتی مردم حضور جدی پیدا میکنن، حضور مردم منجر به این خواهد شد. نکته ای که آیه پارسانیا گفتن تو اینجا خودش خوب نشون میده.
آیه صدیقی، نکته ای که شما دارید میگید و تأکیدی که رو نقش آفرین مردم و در بحث آموزش دارید، آیا همه الان مدارس ما، حتی همه شهر تهران، این آمادگی رو داره؟ یعنی سیستم آموزشی مدرسه ما، مدیر مدرسه یا مسئول منطقه مدرسه، آمادگی رو داره که والدین رو در کنار خودش، حالا اسمش رو بذاریم، تحمل بکنه نقدش رو، نکتش رو؟ یعنی شما آیا صحبتتون از یک دل صحبت‌های نظری که شاید در پای عمل امکان پذیر نیست بر نمیاد؟ اگر نیست لاقل راه تحققش رو شما بفرمایید.
ببینید این که مردم چطوری نقش میخوان نقش آفرینی بکنند، این از اون نکته هاییست که به نظرم اگر میخواییم فعل تربیت درست رقم بخوره، باید همه این اقتضاعات رو کنار هم بپذیریم. ببینید ما جنس حضور مردم، مثلا یه مدلش این بود، یه روشش اینجوری بود، گفتن مثلا انجمن اولیا مربیان بیاد نقش پررنگی داشته باشه، این یه مدل بود.
بله.
یه مدل دیگه اومدن یه وقت دوباره طراحی کردن به اسم مدارس هیئت امنایی که در واقع بزرگانی توی اون حضور داشته باشن و بتونن این رو در واقع مدارس رو به اون سبک اداره بکنن.
بله.
ولی من به نظرم مدل‌های جدی‌تری برای این میشه طرح کرد. ببینید باز من یک گذری بر تاریخ تربیتی خودمون بزنم. ببینید ما در گذشته چطوری نظام آموزشیمون چطوری داشت اداره میشد. ما مجموعه در واقع سه تا قسمت، مسجد، مدرسه و بازار در کنار هم تعریف میشدن. شما مساجد جامعه در شهرها کجا قرار گرفتند؟ در دل بازارند. مدارس قدیم که تقریبا باقی مانده از مدارس قدیم مدارس علمیه هستن که حالا تقریبا نتونستن اینا رو از بین ببرن، الان هم نگاه بکنید اونا همچنان محل اصلیشون در کنار مسجد جامعه و کنار بازاره. ببینید این سپایه، یعنی شما وقتی سپایه رو کنار هم طراحی کردن به عنوان یک مدل طراحی کردن که بتونن نظام آموزشی رو سرپا کنند. خب این چه کاری رقم میزد؟ ببینید شما مدرسه رو و مسجد رو و در واقع بازار در کنار هم سه تا وجهی بودن که میتونستن اون نظام آموزشی رو کامل بکنن. شما مثلا اغلب تقریبا بازارهایی که امروز چه در تهران و چه در شهرهای بزرگ وجود داره، بازارها بازارهایی هستن که عرصه وقفی است. وقف برای چی؟ وقف برای آموزش.
بله.
یه نفر می اومده در واقع میخواسته چیکار بکنه، میخواسته در آموزش نقش آفرینی بکنه، می اومده در واقع زمین رو و ملک رو وقف میکرده. اون وقف یا اجاره بهای اون یا مشارکتی که با کسی که در اعیان رو دستش بود و اون ملک تجاری رو در واقع می اومد سرپا می کرد، با اون به صورت قرارداد تأمین می شد. و این باعث چی می شد؟ باعث می شد که هیچ وقت نه مدرسه و نه مسجد به لحاظ اقتصادی زمینگیر نباشند. منتها از چه منظری؟ ببینید وقتی من همین مثال فقط وقف رو بزنم تا بقیهش معلوم بشه. ببینید وقتی وقف زنده شد، وقتی وقف حضور داشت، مثلا شما وقتی 5 میلیارد تومان پول داشته باشید بخواید برید وقف کنید، کجا میرید وقف میکنید؟ اولین جایی که به ذهن شما میرسه اینه که برید در جایی این رو وقف بکنید که کم درآمدتر یا محرومتر از بقیه باشن. این ناخودآگاه باعث میشد که این پول از جایی که بیشتر بود به جایی که کمتر بود سرازیر بشه و توزیع عدالتی رو رقم بزنه. خب این فقط من دارم تو بحث مالیش میگم که بقیه وجوهش معلوم بشه ها. خب این یک، این که در واقع اون وقف اولا عدالت زا بود، دوم پایدار بود، منبع پایداری بود برای هم مدرسه و هم مسجد که شما بنا به نیت واقف هزاران سال میتونست حضور این وقف سرپا بمونه. این هم یه نکته. نکته دوم برکتی که پول وقف در واقع ما معتقد بودیم داشت و داره، که اون پول از جریان پول عادی خیلی به قولی سالمتره، چون متکی به نیت واقفی است و نه وابسته به خیلی از اراده هایی که در به اصطلاح بیت المال حضور داره. و نکته چهارمش این که چون وابستگی اقتصادی رو از نسبت به دولت مرکزی کمرنگ میکرد، تأثیر مردم و حضور مردم برای گردش کار ساختاری اون رو هم پررنگ کرد. لذا شما میبینید مجموعه در واقع این ستا دست امنایی از مردم یا ریش سفیدان یا بزرگان مردم گردش میکرد. امنای مردم کسانی بودن که مردم به اینها اعتماد داشتند. ساختار اجتماعی دست خود بزرگان مردم اون منطقه اداره میشد. خود اون مردم متناسب با اراده اون بزرگ حضور داشتند در نقش آفرینی، هم در گردش هم در مسجد، هم در مدرسه و هم بازار. لذا ترکیب این سه تا در کنار هم یه مدلی رو طراحی کرده بود و بعد به علاوه باعث شد، ببخشید من چون میخوام بحثم کامل بشه، و باعث شده بود هر منطقه‌ای متناسب با بوم خودش به واسطه اینکه به دولت مرکزی وابسته نبود، اراده تولید محتوا رو هم برای خودش داشته باشد و نه کسی دیگری. اگر هم وجود داشت نهایتاً در همون حدود سیاست‌گذاری‌های کلی که ممکنه نقش آفرین باشه.
بسیار خوب. من یه سوال رو به صورت مشترک هم از شما هم از آقای در واقع صدیقی بپرسم، هم از آقای پارسانیا بپرسم. نکته‌ای که در واقع آقای صدیقی اشاره کردن، به نظر شما آقای پارسانیا چطور امکان پذیر هست در شرایط فعلی با نظام آموزشی که الان در کشور جا افتاده این امکان تحققش، با توجه به اینکه شما خودتون هم معتقدید توزیع منابع باید بر اساس استعدادها و سعی دانش آموز باشه، این رو چجوری میشه تحقق داد؟ بعد باز برمیگردیم به شما.
میخواید من نسبت به بحث قبلیم یه پیوندی برقرار کنم این سوال رو؟ در بحث قبلی عرض کردم خدمتون که عدالت تربیتی از منظر برنامه ریزی به معنای توزیع منابع و فرصت‌های تربیتی بر اساس استعداد و سعی دانش آموزان است.
بله.
و گفتیم این که در مقطع ابتدایی این توزیع منابع و فرصت‌ها در مقطع ابتدایی باید برود به سمت دانش آموزانی که از محرومیتی برخوردار بودن در محیطشون و در مقطع دبیرستان بره به سمت دانش آموزانی که از سعی و استعداد بیشتری یا متفاوتی برخوردار هستن متناسب با استعدادشون و سعیشون. یه مثالم عرض کردم خدمتون که ما دانش آموزان ضعیف رو اتفاقا در مقطع ابتدایی ضعیف‌تر می‌کنیم. مثال دوم یا مثال دومی که می‌خواستم عرض بکنم خدمتون آیه صدیقی فرمودن، مثال دوم همین مدارس غیر دولتیه. من از شما سوال می‌کنم الان در مقطع ابتدایی و متوسطه ما دانش آموزان در دانش آموزانی که در مدرسه غیر دولتی قرار میگیرند اینها بهره مندیشون از منابع و فرصت‌های تربیتی متناسب با سعی و استعدادشونه یا متناسب با طبقه اجتماعیشون؟
در همه مدارس شاید یکسان نباشه، ولی چیزی که به نظر میاد اینه که متناسب با طبقه اجتماعی در خیلی از مدارس شاخص‌تر، حالا حداقل تو شهر تهران
احسنت.
به نظر میرسه که
کاملا درسته. یعنی شما اگه نگاه بکنین حداقل در مدارس شاخص، یعنی مدارسی که از کیفیت تراز بالایی برخوردار هستن، میبینید که آقا دانش آموز متناسب با طبقه اجتماعیش که داره بهره مند میشه از منابع و فرصت‌های تربیتی هم در مقطع ابتدایی هم در متوسطه. یعنی شما میگی آقا پدیده‌ای مثل مدارس غیر دولتی متناسب نیست با عدالت تربیتی، لااقل با اون تعریفی که بنده از عدالت تربیتی میشناسم متناسب نیست. البته من اینجا یه توضیح بدم، یه طیف وسیع هم از همین مدارس غیر دولتی کیفیت بسیار پایینی دارن، حتی اینها کیفیتشون از مدارس دولتی ما هم پایین تره. حداقل یه معیار اگر ما داشته باشیم معدل دانش آموزان در آزمون‌های نهاییه. خود وزارت آموزش پرورش اعلام کردن که معدل بچه‌های مدارس غیر دولتی ما میانگینش از مدارس دولتی ما پایین‌تره. اونجا هدف چیه؟ اونجا باز هدف اینه که آقا یه دانش آموز میره یه مدرکی رو میگیره، یعنی پول رو میده، ثروت رو میده، یه مدرکی رو میگیره. ببینید از هر دو زاویه ما بیقصه نگاه کنیم، چه مدارس غیر دولتی با کیفیت تراز بالا، چه مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین، داره لطمه میزنه به عدالت تربیتی. یعنی اون چیزی که حاکم شده در تعلیم و تربیت ما متاسفانه منطق بازار و رقابته.
خب این منطقه چجوری میشه به هم زد؟
بله، منطق بازار اول ببینیم چیه بعد به همش بزنیم. منطق بازار یعنی شما کالایی را میفروشی، مشتری کالایی رو میخرد و تو به عنوان فروشنده با بقیه فروشنده ها داری رقابت میکنی. تو به عنوان یه مدرسه غیر دولتی داری با بقیه مدارس غیر دولتی هم رقابت میکنی، حتی داری با مدرسه دولتی رقابت میکنی. در چه؟ در جذب دانش آموز او. خب
بله.
حالا اینجا چی میخوای ارائه بکنی؟ تو یا باید کالایی با کیفیتی ارائه بکنی، یا اینکه یه چیزی رو بری مثل مدرک، اگرچه کیفیت تربیت نداره اما مدرک رو داری میدی، پولش رو داری میگیری. اینجا تربیت میشه کالا، به معنای مدرک میشه کالا، دانش آموز و خانوادش میشه مشتری و این رابطه میشه رابطه بازاری. خب اینو چگونه میشه به هم زد؟ ببینید دو تا نکته من بگم. یک، اگر ما میخواییم با همین منطق رقابت بازار بریم جلو، یعنی نمیخواییم کل زمین بازی رو به هم بزنیم، یه اصلاحاتی میخواییم بکنیم، یعنی با همین رویکرد لیبرال، پوسته لیبرال، البته پوسته بعضی وقتا اسلامیه، هستش لیبراله، یعنی بعضی از این مدارس مدارس اسلامی هم هستن اتفاقا، اما اون هسته مرکزی که داره چون بر مفهوم رقابت داشته، اگر میخواییم مفهوم رقابت رو بازیش رو به هم نزنیم، بیام لااقل شرایط انصاف در رقابت رو ایجاد کنیم.
بله.
شرایط انصاف در رقابت یعنی چی؟ یعنی که آقا مدرسه غیر دولتی که داره واقعا با نیت خیرخواهانه کار میکنه رقابت نکنه با دولت یا با نهاد قدرت. چگونه اتفاق میفته؟ وقتی شما مجوز تأسیس مدرسه غیر دولتی میدی به مسئولین تراز بالای کشور، یا حتی من میخوام بگم که به رئیس اداره یه ناحیه میدی، رئیس اداره اون ناحیه وقتی مدرسه غیر دولتی دارد آیا رقابت میکند با مدارس غیر دولتی دیگر برای جذب مشتری یا نه؟ این رقابت، او قدرت داره، این قدرت میتونه به عنوان یه اهرم فشار برای رقیبش یعنی مدرسه غیر دولتی کنایش قرار بگیره. بله. این نکته اول که ما بتونیم لااقل تو همین هسته تو همین نگاه لیبرال خودمون به تعلیم و تربیت شرایط منصفانه رو برقرار کنیم. شفافیت
با این مجوزهایی که داده شده با این یعنی چیزی که شما بازم میگید برای ادامه راهه، ممکنه الان دیگه انقدری انگیزه و تقاضا برای درخواست مجوز هم نباشه، اون چه که الان به وجود اومده
ما باید اینو بشکنیم. به هر حال اگه ما دنبال عدالتیم این
خب با اون مدرسه‌ای که الان امروز
این جهاز و مهریه‌هایی که به صورت ظلم دادیم امیرالمومنینی برخورد بکنیم، اینا رو بگیریم که حضرت می‌فرمایند اگر اینها جهاز همسران شما شده باشه و مهر همسرانتون کرده باشه اینا رو باید پس بگیریم. اگر می‌خوایم عدالت برقرار بشه، ببینید عدالت شوخی نیست، مخالفت داره. عدالت به خاطر همین میگم شمشیر عدالت. شمشیر عدالت یعنی چی؟ یعنی آقا زور نیاز داری تو، لذا باید اینو شکست، یعنی این قانون باید اصلاح بشه، این مدرسه ها رو از اینا لااقل گرفت. اگر ما این جسارت رو نداریم به دلیل مشکلات اقتصادی دولت، این جسارت رو نداریم که قانون مدرسه غیر دولتی رو اصلاح بکنیم، این جسارت حداقلی رو داشته باشیم که یه شفافیت اطلاعات داشته باشیم، میگیم آقا کیا داره تاسیس مدرسه غیر دولتی میکنن، کدام وزیر، کدام معاون وزیر، کدام رئیس اداره این شفاف و اینا، اجازه ندیم. عدالت ببینید لازمش قاطعیت و برخورد. این
خب امروز این اراده وجود داره؟
نه، خیلی وضعیت فجیعه، یعنی وضعیت واقعا دردناک از این جهت. این لازمش اینه که واقعا نگاه، یعنی با خیلی خودمانیش اینه که با ناز و با خواهش و تمنا که نمیشه عدالت رو برقرار کرد. عدالت لازمش برخورد سخته و اینجا سر و صداهای بلند خواهد شد. لذا اگر میخواد عادلانه برخورد کنه، مجلس اگر میخواد عادلانه برخورد کنه، دولت میخواد عدالت تربیتی رو محقق کنه، باید اینجا برخورد سخت بکنه و البته با مشکلاتی مواجه خواهد شد. لازمه عدالت اینه.
خب بذار آقای صدیقی بفرمایید نکتهتون رو.
نکته دومم این بود که اگر ما میخواهیم زمین بازی رو کلن عوض بکنیم که به چقدر خوب، اون لازمش اینه که واقعا ما الگوهای تأمین مالی و مشارکت مردمی که اون مشارکت مردمی فقط تو تأمین مالی نیست رو به صورت الگو اینا رو عرضه بکنیم. مثلا شما فرض بکنید در یک منطقه یه معتمدی وجود داره، شما نگاه کنید در هر شهری ما لااقل یه دونه معتمد که داریم که مردم به این اعتماد دارند، به پاک دستیش، به خوشتینتیش، به فهم و درکش اعتماد دارند. ما مدارسی داشته باشیم که به عنوان مثال بر اساس یه صندوق قرض الحسن شکل میگیره، یه صندوق قرض الحسنه ای که مردم به اون معتمد اعتماد میکنند، کمک میکنند که بر اساس پولی که وارد اون صندوق میشه این کار اقتصادی بکنه و از اون چرخه اقتصادی مدرسه رو بچرخونه و چه بسا بتونه خود بچه‌هایی که توی اون مدارس دارن تحصیل میکنند به تولید منجر بکنه کارشون رو، یعنی دانش آموزی که سر کلاس میره میاد نباشه، فقط دانش آموزی که تولید کننده هم هست. لذا ما باید بتونیم این الگوها رو نشون بدیم تک تک تو جامعه، یعنی اولین گام اینه ما الگوهای تحولی مبتنی بر تعاون نه رقابت، مبتنی بر تعاون رو در جامعه بسازیم و کم کم ببینیم که اه میشه. یه صندوق قرض الحسنه هست، خیرین خود خانواده ها متناسب با وسعشون، یه خانواده میتونه 500 هزار تومان کمک بکنه، یه خانواده میتونه 5 میلیون کمک کنه، یه خانواده میتونه 20 میلیون کمک کنه، یه خیری میتونه 1 میلیارد کمک بکنه به اون مدرسه. اما باید معتمدینی باشن که بیان وسط. یعنی ببینید وقتی که آقای صدیقی میفرمان مردمی سازی و یا مردمی شدن تعلیم و تربیت، لازمه مردمی شدن اینه که یه معتمدینی بیان وسط این میدان که مردم بهشون اعتماد بکنن، این پولشون رو بدن دستشون به عنوان خیر، به عنوان یک خیر فعال کنشگر تربیتی هزینه رو بدن دستشون، اون بتونه منطق رو بچرخونه. این مثالشه، مثال وقفشو گفتن. از همه اینها مهمتر، آقا دولت از زیر بار تعلیم و تربیت شانه خالی نکنه. شما میتونی به بخش غیر دولتی بسپاری مدرسه رو، اشکال نداره، منتها اونو به منطقه بازار تبدیل نکن، از خانواده‌ها به طور مستقیم اون پول نگیری که منطقه مشتری مداری حاکم میشه، دولت پولشو بده. ببینید این وظیفه حاکمیته که هزینه تعلیم و تربیت رو بده، وظیفه حاکمیته که هزینه سلامت و امنیت رو بده. بله خب تو سایر شئون اقتصادی که دولت رفته اونجا نفوذ کرده و بیرون نمیاد، چنبره زده روی اقتصاد، از اونجا بیاد بیرون. چرا ما اونجا دولت رو نمیکشیم بیرون از این وضعیت اقتصادی که صنعت خودرومون و اقتصادمون اصلاح بکنیم؟ از اونجا بیاد بیرون، بیاد هزینه بکنه تو تعلیم و تربیت. لذا شما یک هزینه توسط دولت و سپردن امر تعلیم و تربیت به معتمدین و متخصصین تعلیم و تربیت، دو تأمین هزینه های کمکی توسط موقوفات، توسط صندوق های قرض الحسنه، توسط خیرین. اصلا سرمایه گذاری و کار نمی کنه. دولت بیاد وسط میدان این خیرین رو فعال کنه، بیاد وسط میدان این معتمدین رو بیاره وسط میدان، بیاره وسط میدان موقوفات رو فعال بکنه توی قصه. بله دولت باید وقتی پول وقفی رو میگیره یه سامانه شفاف داشته باشه، بگه آقا این پول موقوفات اومد من اینجا خرجش کردم، و اون خیر و اون وقف کننده و اون کسانی که توی صندوق‌های قرض الحسنه دارن مشارکت میکنن، اونها میبینن که بچه‌ها آموزش قرآن اینجا دیدن، آموزش ریاضیات دیدن، اینقدر این مدرسه ترازش رفت بالا، معدل بچه‌ها رفت بالا. وقتی اینو ببینن انگیزه میره بالا. ما پول از موقوفات میگیریم، از خیرین میگیریم، خرجش میکنیم، بعد نمیگیم کجا خرج شد، چه جوری شد. اعتماد نمیکنن اینها به ما.
سپاسگزارم از شما. از آقای صدیقی هم خواهش میکنم که خیلی کوتاه جنبندیشون رو در این بخش بشنوید.
به نظر من اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم اینه: ما اگر قرار بشه در واقع به سمت یک اتفاق خوب اسمشو بذاریم، یک اتفاق خوب در نظام آموزش پیش بریم، گام اولش اینه که طبیعتاً بتونیم مفاهیم رو تو این حوزه بازتعریف کنیم متناسب با اون نگاه بومی خودمون. اگر بازتعریف نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد. لذا گام اولش اینه. گام دوم اینه که این مفاهیم باید بتونیم گام به گام در حوزه نظام آموزشی بتونه تصرف ایجاد بکنه. مثالش همین در واقع عبارت مشارکت مردمی است. مثلا شما یک عبارتی به اسم مشارکت مردمی دارید، باز تعریف این یه وقتی میشه مثلا مدل خصوصی سازی، باز تعریف اون میشه مثلا حضور و کنش واقعی مردم در اون مسئله.
متشکرم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. ما در این برنامه موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان رو با محوریت بحث مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور با حضور آقای سجاد صدیقی پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت و آقای علی پارسانیان به گفتگو نشستیم. شما برای اینکه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به گوش ما برسونید میتونید با سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 نظراتتون رو به گوش ما برسونید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی کن مهربان، سخت نگیر، رونق عمر جهان چند سباهی گذراست. دل اگر می شکند، دل اگر می میرد، و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست نازنین، سخت نگیر.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. واقع تأمین هستش که همه ما بر اساس اون رویکرد تکاملی که داریم احتمال داره که در موقعیت‌های متفاوتی از زمان دچار حالت‌های عصبانیت بشه. به عبارت دیگه عصبانیت یک مسئله خیلی عجیب و غریبی هم نیست. ولی اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که اولا ما ببینیم که این عصبانیت ما تا چه حدی میتونه روی رفتارهای ما اثر بگذاره و آیا جنبه تخریبی وقت نداشته باشه، منجر به پرخاشگری نشه، منجر به این نشه که روابطمون دچار مشکل بشه، و دومی که چقدر ما توانایی این رو داریم که میزان عصبانیت خودمون رو کنترل و مدیریت بکنیم. به عبارت دیگه کسانی که بتونن از این نیرو و انرژی که در هنگام عصبانیت تخلیه میشه استفاده درست بکنند، توی چارچوب درستی از این نیروشون استفاده بکنند، و یا اینکه بتونن اونقدر خوب مهار کنند، لجام بزنند که طرف مقابل اتفاقا بیشتر احساس شرمساری بکنه، میتونن تاثیرگذاری های بیشتری داشته باشن. ولی کسانی که در حقیقت خودشون رو در اختیار این نیرو میگذارند، یعنی که اونها سوار بر کار نیستند، بلکه این انرژی های آزاد شده خشم و عصبانیت هست که اونها رو به هر سوی میکشونه، عملا میبینیم که اونطور که باید شاید موفقیت رو تجربه نخواهند کرد، بلکه وجه اجتماعی خودشون رو هم از دست میدن. بنابراین یکی از مهارت های بسیار بسیار مهمی که ما در حین زندگیمون میبایستی که کسب بکنیم و به دست بیاریم، مهارت بازدارندگی از خشم هست. اینکه ما بتونیم خشم خودمون رو و عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم، به درستی هم جلوش رو بگیریم. این رو هم فراموش نکنیم که اگر یک دیگه زودپز داشته باشیم که همه منفذهاش بسته باشه، خدا نکرده احتمال انفجارش هم هست. مهارت بازدارندگی از خشم معنی این نیست که ما خشم و عصبانیتمون رو همش فرو بخوریم که منجر به افسردگی در ما بشه، بلکه اینکه ما بتونیم اون رو درست مدیریتش بکنیم، درست مسیرش رو عوض بکنیم که بتونه تأثیرهای مثبت خودش رو داشته باشه. انشاءالله تو برنامه‌های آینده تو بخش‌های دیگر راجع به نحوه مهارت‌های لازم برای بازدارندگی خشم بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.
خشم یه حالت طبیعیه که همه ما در مواقعی باهاش مواجه میشیم، اما اگه کنترل نشه حالت مخرب به خودش میگیره. بعضی وقتا حتی لازمه که عصبانی بشیم و اونو به طور صحیح بروز بدیم. خشمایی که باید در جای مناسب با روش مناسب بروز پیدا کنن، اگه مدام سرکوب بشن، یه جایی یه روزی با شدت بیشتر و مخربتری تخلیه میشن و روابط و زندگی شخصی و شغلی رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن. ما باید یاد بگیریم خشم و یه حس طبیعی بدونیم و اونو بدون اینکه باهاش به دیگران و خودمون آسیب بزنیم بروزش بدیم. اما قرار نیست با پذیرفتن خشممون به خودمون حق بدیم هر حرفی رو بزنیم یا هر کاری رو انجام بدیم. ما در برابر انتخابایی که برای نحوه بروز احساساتمون داریم مسئولیم.
هدف ها مثل ماهی هن. اگه ماهی کوچیک میخوای میتونی جاهای کم عمق بمونی، اما اگر ماهی بزرگ بخوای باید به جاهای عمیق‌تر بری. پس این اهداف برای همه ما روشن میکنه که باید چگونه زندگی کنیم، چگونه رفتار بکنیم. ضمن این که آرامش زمانی تجربه خواهد شد که ترس ها و نگرانی ها و کینه ها و رنجش ها و توقعات بیجا از دیگران رو کنار بذاریم و خودمون وارد جاده زندگی بشیم و هدف ها رو دنبال بکنیم. و اما در این لحظه تلاوت ترتیل قرآن رو هدیه حضور شما میکنیم. تلاوت حزب چهارم از جزء 13 قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى